أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه 18/8/1401 مطابق با 14 ربیع الثانی 1444 جلسه 28 خارج اصول. الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا و نبينا و مولانا ابوالقاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. کلام در معنای سعادت و شقاوت بود که بعد دنیوی او رو مثال زدیم که اگر مخبر صادقی خبر بدهد این بچه در آینده چنین و چنان می شود، پدر از همین الان دیدش نسبت به این بچه عوض می شود. امروز می خواهیم بگیم در ابعاد اخروی و در بعد اخروی هم همین طور است که اگر مخبر صادقی برای ما خبر بیاورد که مثلا فلانی مصداق و اما الذین سعدوی سوره هود آیه 108 هست، ما از همین الان او را سعادتمند میدونیم، در حالی که هنوز او دکتر نشده است، او هنوز وارد بهش نشده است، او هنوز آیت الله نشده است. چرا دیدمون عوض میشه؟ به خاطر این که به لحاظ عاقبت و سرانجام کار اوست، میدونیم عاقبت این بچه چیست و اگر هنگامی که این شخص در شکم مادر بود هم مخبر صادقی یک چنین چیزی را و یک چنین خبری را بیاورد، ما او را از همین الان سعادتمند می‌دونیم. در نتیجه سعادت و شقاوت مربوط به ماهیت انسان نیست. جالبه تکه تاریخی رو در کتاب ارشاد هست ملاحظه بفرمایین، شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف نقل کرده که سالها قبل از واقعه کربلا روزی عمر سعد در مدینه حضرت ابا عبدالله الحسین رو علیه السلام رو دید و به او عرض کرد مردم محل سکونت ما، یعنی اهل عراق، افراد نادانی هستند و خیال میکنن که من قاتل شما هستم، قاتل شما خواهم بود. به همین جهت نسبت به من متنفر هستند. مگر امکان دارد قتل شما به وسیله من انجام گیرد؟ ابدا. اینها مردم نادانی هستن و همچی تهمتهایی به من میزنن. جواب آقا ابا عبدالله الحسین رو عنایت کنین. امام علیه السلام فرمودن آنان نادان نیستن، بلکه نسبت به واقع آشنا هستن. به تعبیر ما ممکنه یک مخبر صادقی به اینا خبر داده باشه. و عقیده اهل عراق مطابق با واقع هست، یعنی به لحاظ جنایتی که بعداً تحقق پیدا میکنه. ولو عمر زد تو در شکم مادرم که هستی، مخبر صادق خبر به اهل عراق داده که در آینده عمر سعد باعث قتل امام حسین علیه السلام خواهد شد. یعنی به لحاظ جنایتی که بعداً تحقق پیدا میکند، حق دارن مردم عراق تو رو سرزنش کنن. سپس آقا امام حسین علیه السلام فرمودن عمر سعد، زندگی تو بعد از قتل من بسیار کوتاه است و نه و نصیب کمی از گندم ری خواهی داشت. لذا بعد از شهادت ابا عبدالله الحسین توسط بدترین و شقیترین آدم ها مثل عمر سعد، عمر سعد تو خیابون های عراق و کوفه را می رفت، سرشو اینجوری تکون می داد، می گفت مصداق خسرت دنیا و الاخره منم. و سرانجام توسط مختار و ایادی مختار به درک واصل شد. ارشاد جلد دوم صفحه 132. و نتیجه می گیریم که این که می گوین از سعید و سعیدون فی بطن امه، یعنی به لحاظ افعالی که در آینده این شخص انجام میده عاقلانه هست که بگیم این انگار از روز اول، از لحظه‌ای که در شکم مادرش بود این شقی بود. چرا؟ چون اون مخبر صادق خبر داده که این از این شخص همچکار سخیف جنایتی تحقق پیدا خواهد کرد. یک مسئله عقلایی است که وقتی جمعی معتقد شدند که در آینده جنایتی از فردی تحقق پیدا می کند، از همین الان از او متنفر می شوند و آثار شقاوت را بر او مترتب میکنند. و مسئله سعادت و شقاوت در بطن ام هم همینطور است. عمر سعد وقتی در بطن مادر بوده، به لحاظ این که در پایان عمرش یک چنین جنایتی مرتکب خواهد شد، دارای عنوان شقی است. می توانیم بگیم عمر سعد شقیست فی بدن امه، یعنی پس در سعادت و شقاوت مسئله ماهیت و لوازم ماهیت مطرح نیست. پس تا اینجا این شد که اگر کسی رو آدم میدونه که کارای خلاف انجام میده، جنایتکاران انجام میده، میتونه بگه که از روز اول این آدم اینجور آفریده شده، یا کارای خوبی از او سر بزنه میشه گفت از روز اول این آدم خوبی بوده. مؤید این مطلبی که عرض کردیم روایتی از ابن ابی عمر قال سألت ابا الحسن موسی بن جعفر علیه السلام عن معنا قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الشقی من شقا فی بطن امه و سعید من سعد فی بطن امه. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال کردن که اینی که میگن از سعید و سعیدم فی بطن یعنی چی؟ از شقی و شقیم فی بطن امه یعنی چی؟ فقال از شقی و من علم الله، یا من علم الله خونده بشه، و هو فی بطن امهی انهو سیعمل اعمال الاشقیا، الشقی و شقیون یعنی خدا میدونه که این کس از او افرادیست که جنایت کردن این کارا از او سر میزنه، و سعیدو کسیست که خدا میداند و هو فی بطن امه انهو سیعمل اعمال سعدا، خدا میدونه این فرد از اون افرادیست که در آینده اعمال خیر انجام میده. پس الشقی و شقیون یعنی خدا میداند که این در آینده کار زش انجام میده، از سعید و سعیدون یعنی خدا میداند که در آینده کار بد انجام میده، نه اینکه ذاتن شقی آفریده شده، ذاتن ماهیتش شقی باشه، نه کاری به ماهیت نداریم، در آینده از روی اختیار مثل عمر سعد ابا عبدالله حسین رو خواهد کشت، یا فرض بفرمین در آینده مثل حر توبه خواهد کرد و اعمال نیک انجام خواهد داد. اینا رو در علم خدا هست، نه اینکه اینا ماهیتاً شقی باشن یا ماهیتاً سعادتمند باشن، نه، با اختیار خودشون اعمال خوب انجام خواهند داد و با اعمال خودشون و با اختیار کارهای زشت خواهند داد. آره. بهار الانوار جلد 5 صفحه 157 باب سعادت و شقاوت. خب این حدیثی که خوندیم و مؤید یعنی چی؟ یعنی شقی کسی است که هنگامی که در شکم مادر است خداوند متعال میداند که او در آینده اعمال زشتی انجام خواهد داد، و سعید کسی است که هنگامی که در شکم مادر است خداوند متعال میداند که او در آینده به اختیار خود عمل سعید، عمل سعدا رو انجام خواهد داد. بنابراین سعادت و شقاوت در بطن ام به لحاظ این است که فرد در آینده گرفتار عمل اشقیا یا عمل سعدا می شود. و سعادت خلاصه حرف اینه که سعادت و شقاوت جزء ماهیت انسان یا لوازم ماهیت انسان نیست. اما روایت الناس معادن که روایت بودیم مردم مثل معادن هستن، معناش این است که در انسانها مایه‌هایی وجود دارد مانند معادن که ذخایری دارند و بعد هم استخراج می‌شوند. و معنای روایت مذکور این نیست که اعمالی که از انسانها صادر می‌شود از آن مایه‌ها سرچشمه می‌گیرد و غیر اختیاری است. نه، غیر اختیاری نیست بلکه اختیاری است. اینجا یه تذکر یک نکته لازم است که این رو هم عرض بکنم و این بحث رو، بحث جبر و اختیار رو یا جبر و تفویض رو دیگه پروندش رو ببندیم و به پایان برسیم. اون نکته این است که اعمال انسان و رسیدن به سعادت و شقاوت در این حال که اختیاری است، در این حال که 100% اختیاری انسان است، ولی بعضی از علل و عوامل انسان را به سعادت نزدیک میکند و بعضی از عوامل انسان رو از سعادت دور میکند. اما اون عواملی که انسان رو به سعادت نزدیک میکند، رسیدن به سعادت رو غیر اختیاری نمیکند. یعنی اینجور نیست که بعضی از عوامل هست که مقتضی میشه آدم یک کار خوب رو انجام بده، اما این معناش این نیست که وقتی میخوام این کار رو انجام بدم غیر اختیاری من بشه، مستر باشم، اصرار انجام بدم. و اون علل و عواملی که انسان رو تا حدی از سعادت دور میکنه، این چنین نیست که اصرار و اجباری برای انسان ایجاد کند. اینجوری نیست. مثلا کسی که نطفه اش از حلال است و با رعایت تمام آداب و سنن شرعیه این نطفه منعقد شده است، بعد هم در دامان خانواده ای متدین تربیت یافته، از کسی که نطفه‌اش از غذای حرام تشکیل شده و در انعقاد نطفه او آداب و سنن شرعی مراعات نشده باشد و در یک خانواده غیر مذهبی پرورش یافته، به سعادت نزدیکتر است. یعنی اون اولی که طبق آداب و سنن شرعیه لطفش منعقد شده، این به سعادت نزدیکتر است. اما چه آداب و سنن رعایت شده باشه، چه آداب و سنن در این انعقاد نطفه رعایت نشده باشد، هیچ کدام از این دو از انسان سلب اختیار نمی کنند. یعنی یه بچه به تعبیر بنده آدم بدیه، آدم غیر مذهبیه، هیچ گونه آداب و سنن شرعیه رو در انعقاد نطفه رعایت نکرده. معناش اینه که این بچه 100% بد میشه؟ نه، اختیار رو از این بچه سلب نمی کنه که این باید حتما کار بد و زشت استراراً و اجباراً انجام بده، چون نطفهش مثلا چنین و چنانه. عکسش، بچه‌ای که ممکنه بچه نوح پیغمبر باشه، تمام در تمام مراحل انعقاد نطفه آداب و سنن شرعی و لاهی رعایت شده، اما این معناش این نیست که این کارا، این مقدمه سبب سلب اختیار از این بچه بکنه که حتما باید کار خوب انجام بده. نه، ممکنه این آقا کار خوب انجام نده، چون که مثل فرزند نوح پیغمبر آخرش به جایی رسید که خداوند حوصله‌اش به تعبیر من به سر آمد، گفت ای نو لیسه من اهلک، ولش کن دیگه، این همه اصرار میکنه بیا کشتی سوار شو، ولش کن، اصلا این بچه تو نیست، اصلا از خانواده تو نیست، اصلا اهل تو نیست. پس این مقدم و بعضی چیزایی که انسان رو به سعادت نزدیک میکنه و بعضی چیزایی که انسان رو از به شقاوت نزدیک میکنه، هیچ کدوم از اینها سبب نمیشه که انسان و بچه از بچه سلب اختیار بشه، یعنی اضطرار اجبار بشه. نه، خوب پدر خوبم باشه، ممکنه من بچه کار خلاف کنم. پدر بدم باشه، ممکنه من کار خوب انجام بدم. ممکنه چیز باشه، آدم سعادت من باشه، آره به سعادت، ولی بحث سر اینه که علم خدا که میدونه چه اتفاقاتی بوده به جای خود، اما اون چی که در حال وجود هست از انعقاد نطفه گرفته تا لحظه مرگش، میخوایم عرض کنیم که هر کاری رو که این بچه انجام میده طبق اراده و اختیارش انجام میده. او که مثلا همون جبر میشه که نه نه خب همین جبر میشه که معناش جبره، خدا اینو سعادتمند آفریده دیگه، امتحان معنا نداره دیگه، اصلا خیلی با من شما فرق داره. امتحان در جاییست که من آزاد باشم در انتخاب و اما شاکرن و اما کفورا باشم، و اما کسی که شقی آفریده، خب میگید شما که من شقی آفریده، من مجبورم که امام حسین بکشم، و همون جبره. آره. البته چه بسا آن کسی که با زحمت بیشتر به سعادت نائل میشود ارزش بیشتری داشته. مثلا فرض بفرمایید کسی پدر مادر زنا کرده، این آقا نطفش منعقد شده، حالا مقتضی برای سعادت وجود نداره ولی پایش خرابه، اما میتواند همین بچه‌ای که زنا زاده میتواند یک آدم خوبی بشه.
بعدش رو دیدیم که سرش هم کم باشه، بعد چطور آجا این کار کرد از این دارم دیدیم
چطور نداره که دیگه اراده میکنه میکشه؟
خب نه، از این که ما میگیم
یه انسان استعادت
من میشه، یه انسان در واقع شدید میشه،
خب یه
انسان در ظاهر خوب معنی
میشه،
ولی چطور
مثلا ظاهر باطن نداره دیگه. ببین انسان میتواند شقی باشد، میتواند سعادت من باشه. شما میتوانین همین الان یک چاقو بردارین به شکم چهار تا طلبه بزنین تو ردیفش. اونا جاهلن. آره 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 نه الان اینجور حرفا رو جواب ندین. بهترین مصداق جواب ابلهان خاموشی. آره آره جواب ابلهان خاموشی. منظور اینه که ببینین بحث سر اراده و اختیار ها. اون آقایی که رفته با تبر زده، با اراده رفته، با اختیار رفته زده، کسی که مجبورش نکرده که. اون کسی هم که به اصطلاح کار خوب انجام داده، اول وقت نماز رفته خونده، اینم با اراده و اختیار رفته، کسی مجبورش نکرده. ما بحثمون تمام اینه که ولو بعضی چیزا انسان رو به شقاوت نزدیک میکنه یا بعضی چیزا به سعادت نزدیک میکنه، این عوامل باعث نمیشه ما کارمون اجباری باشه، کار ما اضطراری باشه. درست شد؟ یعنی اگر پدر و مادر کار غیر شرعی انجام دادن، پس من کار باید اضطرار دارم، مجبورم که کار غیر شرعی انجام بدم، چون پدر و مادرم زمینه بد برام گذاشتن. نه، ممکنه پدر و مادر بد باشن، ولی بچه با اراده خوب کار خوب انجام بده. منطقه اون آقایی که پدر و مادرش بده، به سختی به راه خدا میاد، به سختی کار خیر انجام میده، اونم افضل الاعمال احمزها. اما به هر حال هیچ کدوم از اینها به امر غیر اختیاری منجر نمیشد. و در این حال و ارتباط شقاوت و سعادت ارتباطی به ذات، ماهیت و لوازم ماهیت ندارد. هذا تمام الکلام فی بحث الجبر و تفویض انشالله، و سیاتی البحث و فی صیغة الامر. و صلی الله علی محمد و آله و آله.